پیشنهاد میکنیم و دعوت میکنیم گفتگوی اجتماعی رو بشنوید.
گفتگوی اجتماعی. بروز پدیده اعتیاد در جامعه چگونه صورت می‌پذیرد؟ چگونه می‌توان گرایش به اعتیاد را در بین افراد جامعه کمرنگ‌تر نمود؟ درمان و اقدام‌های پس از آن در خصوص پدیده اعتیاد چگونه است؟ پاسخ به این سوالات و دیگر سوالات در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی. و اما فرضیه های ما در این برنامه. همافزایی و هماهنگی بین نهادهای تصمیم ساز در عرصه کنترل و مدیریت و کاهش ورود انواع مواد مخدر در کشور وجود ندارد. آموزش نظاممند در خانواده ها به منظور شیوه های برخورد با فرزندان در خصوص اعتیاد وجود نداشته است. آموزش نظاممند در مدارس در خصوص پدیده اعتیاد بسیار کمرنگ است. به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان ارجمند صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما عزیزان هستیم که موضوع این برنامه اختصاص داره به علل و بررسی وجود 400 نوع مواد مخدر در کشور و قبح‌زدایی مصرف آن، که با حضور ارزشمند جناب آقای دکتر شاپور کردی، کارشناس دفتر پیشگیری بهبود و بازتوانی اعتیاد اداره کل بهزیستی استان تهران، سرهنگ محمد بیدمشکی، فرمانده ستاد ویژه مبارزه با مواد مخدر شرق استان تهران، و همینطور مهمانان تلفنی برنامه، آقای دکتر محمد جمالو، معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، و همینطور خانم دکتر اعظم موحدی، کارشناس مسائل خانواده، که امیدوارم این موضوع با توجه به اهمیتش در واقع مورد توجه شما، خصوصا خانواده های محترم، قرار بگیره. قبل از هر چیز من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت آقای دکتر، عرض سلام و ادب دارم خدمتون و باز هم سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. و اگر در واقع بخوایم با یک مقدمه ای برنامه خودمون رو شروع بکنیم، از این جهت که یک بررسی داشته باشیم که اصلا چه عواملی باعث میشه یک جوان، حالا مثلا خب در سن نوجوانی علل خصوص، در واقع گرایش پیدا کنه به سمت مواد مخدر، و این چه عوامل فیزیولوژیکی و روانی وجود داره که در واقع بخوایم بررسی بکنیم، که بعد بخوایم در واقع راه‌های پیشگیری از اون رو هم در خدمت شنوندگان ارجمند باشیم. متشکرم آقای دکتر.
بله، خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران گرامی و شنوندگان عزیز. خب موضوع اعتیاد همونجوری که بارها هم صحبت شده، خب یک موضوعی که باعث از جنبه‌های مختلف به اون نگاه کرد و اینکه ما نمیتونیم این قضیه رو به صورت تک‌بعدی که اینکه چه عاملی باعث گرایش میشه بهش توجه کنیم. ما وقتی که یک فردی در درون یک جامعه هست، عوامل مختلفی باعث رشد این فرد میشن، مثل خود خانواده هست یا شیوه هایی که در واقع به صورت شیوه های فرزند پروری خانواده که باعث رشد شخصیتی افراد میشه، اتفاقاتی که در محیط اجتماعی افراد میفته، ویژگی های خود افراد هست، یعنی بچه هایی که در محیطی دارن رشد میکنن، و خب محیط مدرسه هست، بعد از اونم حالا محیط های اجتماعی که همه اینها در تأثیر میذاره در شکلگیری شخصیت یک فرد. وقتی که این عوامل رو ما نگاه میکنیم، پس آسیب هایی که در هر کدوم از اینا وجود داره، مسائل مشکلاتی که مربوط به هر کدوم از این موضوعات هست، طبیعتاً در گرایش به سمت آسیب های مختلف اجتماعی هم طبیعتاً تاثیرگذار خواهد بود. و اینکه به هر حال اگه بخوایم کاری رو انجام بدیم در این زمینه، باعث همه این مسائل ما در نظر بگیریم، هم در گرایش به سمت یک زندگی سالم و هم این عواملی که منجر به آسیب‌های مختلف از جمله اعتیاد میشه.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر. حالا با توجه به حساسیت موضوع و اینکه سوال بسیار از خانواده‌های محترم و در واقع مخاطبان ما از در این برنامه که اینکه چرا الان در سطح مدارس و جایی که خانواده‌ها قرار هست که با خیال راحت فرزندانشون رو به اونجا بسپارن برای تعلیم و تربیت، و اخیراً گزارش‌های زیادی در رسانه‌های مختلف در واقع عنوان می‌کنن که این موضوع و خرید و فروش این دسته از مواد خصوصاً در نزدیکی موقعیت‌های مدارس ما و دبیرستان‌های ما در واقع گرایش بیشتری افرادی که توزیع کننده هستن در این موارد دارن، در این جهت خانواده ها چه کارهایی میتونن انجام بدن که محافظت بیشتری داشته باشن؟ من در متشکرم.
ببینید، این که آموزش ها کمه، خب تعامل میشه گفت که نسبتا مناسبی هم بین مدارس و خانواده ها وجود داره و در قالب اولیا مربیان این اتفاقات میفته و به صورت حالا کلیتش میتونیم بگیم که یه سری آموزش ها داده میشه، اما اینکه به صورت سیستماتیک باشه، شاید این باعث میشه که ما تصور کنیم که خیلی شاید آموزش ها در مدارس جدی گرفته نمیشه. شاید اگه بریم به اون سمتی که ما آموزش هامون سیستماتیک باشه، یعنی در واقع در بعد ورودشون به مدارس در واقع یک دوره ای رو بخوان بگذرونن بچه ها در کنار حالا آموزش مهارت‌های زندگی که در مدارس داده میشه، به آسیب‌ها هم توجه بشه، شاید بشه گفت که آره، میتونیم بگیم که در یک جهت مثبتی میتونیم حرکت کنیم. اینکه چرا این در کنار مدارس این اتفاقات میفته، خب با توجه به شرایط خود دوره نوجوانی هست. در مدارس خب بچه‌ها شاید به خاطر اون ویژگی‌هایی که دارن، بحث استقلالشون، بحث حس کنجکاویشون، بحث اینکه در واقع توی دوره‌ای هستن که لذت‌های آنی براشون اهمیت بیشتری داره و کسانی که خرید فروش مواد می‌کنن ویژگی شخصیتی این افرادو بیشتر می‌شناسن، شاید بیشتر گرایش دارن که در این محیط‌ها به اون سمت برن و موادشون رو حالا اونجا توضیح کنن.
خیلی متشکرم. مهمان تلفنی برنامه آقای محمد جمالو در جای عنوان داشتن که تجارت مواد مخدر یکی از تجارت‌های بسیار پرسود هست و گرایش به آن بعد از نفت درآمد سرشاری را به جیب سوداگران این موضوع سرازیر می‌کند و این موضوع می‌بایست توسط نهادهای انتظامی و امنیتی مورد توجه ویژه‌ای قرار بگیرد. آقای محمد جمالو، معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، به صورت تلفنی به ما پیوستن که خدمتشون عرض سلام و احترام دارم.
سلام و احترام خدمت همه دوستان عزیز و مجدی ارزشمند برنامه. پیشتر عذر میخوام اگر که قدری صدا نامناسبه، چون من در جایی هستم و خدمت دوستان عزیزم گفته بودم که حالا شاید شرایط خیلی مصاحبه مناسب نباشه.
بله، با همه شرایط از شما متشکرم آقای دکتر که دعوت ما رو پذیرفتین.
خواهش میکنم خدمت مورا که تون. واقعیت این است که همجور که فرمودید، تجارت سیاه مواد مخدر یک تجارت بسیار پرسود هزاران میلیارد تومانی است که در کل دنیا داره انجام میشه و خیلی از کشورها درگیر اون هستن از جمله ما، و ما با یک اپیدمی به تمام معنا روبرو هستیم. سازمان ملل در گزارشی که رسما اعلام کرده اعتیاد و مواد مخدر رو به عنوان یک اپیدمی در دنیا مطرح کرده، و نه اپیدمی که عادی هست، به عنوان یک اپیدمی غیر عادی، چون اپیدمی ها یک طول عمری دارن، شروع دارن، اوج و در نهایت پایان. ولی اعتیاد و مواد مخدر به دلیل مداخلاتی که کارتل های بین المللی مواد مخدر دارن به اپیدمی غیر عادی تبدیل شده، و هر زمان ما شاهد اسم جدیدی از نوع مواد با اسمهای بسیار جذاب واسه جوانان و جوانان و بانوان که و ویژگی های منحصر به فردی که شاید برای این دسته از هموطنان عزیزمون و یا انسان ها در کل کره زمین هست روبرو هستیم. در کل کره زمین بعضا ما شاهدیم حتی تا 1470 نوع مواد مخدر رو معرفی میکنن که وقتی نگاه میکنیم اساس و پایه اونها نهایتاً به 30 یا 40 نوع مواد پایه میرسه. اما این کارتل های مواد مخدر هستن که مافیاهای کلان مواد مخدر هستن که برای اینکه بتونن افراد بیشتری رو آلوده کنن تمام تلاششون رو کردن که اسمهای جدید و جذاب بذارن. اگر که فرصت دارم در مورد سوال شما ادامه بدم، اون بحث این که چرا مواد مخدر در بین در نزدیکی مدارس بیشتر دیده میشه یا هست یا نیست، من یه توضیح بدم.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر. یک سوالی که الان خیلی مطرح هست، یعنی در واقع این مخاطبان ما هم در این زمینه خب پیامک های زیادی ارسال میکنن که من لازم دونستم به عنوان نماینده در واقع مردم این موضوع رو خدمتتون ما عرض بکنم. آقای دکتر، سوالی که مطرح میشه این هستش که پدر و مادرها با یک نگرانی این موضوع رو میگن که اخیراً شما اگر حالا سر به این فروشگاه‌های کتاب و شهر کتاب‌ها بزنید، قیمت کتاب روز به روز داره به شکل فزاینده افزایش پیدا می‌کنه. خب از این جهت که ما بخوایم فرزندانمون و جوانان این مملکت رو خب سوق بدیم به سمت کتاب خواندن و آگاهی بیشتر، خب این موضوع یه مقدار میتونه بازدارنده باشه. و از این سمت خب عنوان می‌کنن که مواد مخدر با یک رقم بسیار ناچیزی الان داره در واقع عرضه میشه در بین دانش آموزان متاسفانه. این موضوع رو چطور در واقع میتونیم در واقع ریشه‌یابی بکنیم، و اینکه چطور میتونیم حالا با استفاده از تشویق در واقع ناشران به در واقع حالا ارائه حالا اون راهکارهایی که دولت میتونه داشته باشه در زمینه ارائه سوبسید به ناشران و هر کاری که بتونه در زمینه افزایش فرهنگ کتابخوانی در کشور انجام بده به عنوان یکی از راهکارهای مبارزه با اعتیاد، و باز این در واقع تضادی که وجود داره و این تناقضی که هست در بین در واقع قیمت فزاینده کتاب و در واقع قیمت ناچیزی که برای مواد مخدر وجود داره، این رو شما آقای دکتر چطور ارزیابی می‌فرمایید؟ متشکرم.
خواهش می‌کنم. خدمت شریفتون من یه مقدمه عرض کنم. ببینید، ما 4000 شهید در طول این سال‌ها بعد از انقلاب برای جلوگیر از ورود مواد مخدر به کشور دادیم. 4000 فرزند این کشور که واقعا ما داغدارشون هستیم، و وقتی تو همین روزهای گذشته که هفته مبارزه بودش فرزندان این عزیزان رو میدیدیم، واقعا احساس ناامیدی و یأس میکردیم که چقدر ما میتوانیم کمک کنیم به این موضوع و چقدر باید کمک کنیم و شاید داریم کم کاری میکنیم. شاید، البته تمام تلاش رو دارم، واقعا همه همکاران به جز بنده کمترین انجام میدن.
بله، امیدوارم که به حال در این زمینه نتایج قابل در واقع بله، محسوسی در سطح جامعه داشته باشیم. بله، و این دغدغه بزرگ رو از بین خانواده ها
دور بکنیم.
خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید دکتر.
یک نکته رو فقط تموم کنم.
خواهش میکنم. متشکرم.
ما توانستیم که رکورد کشف مواد مخدر رو در دنیا بشکنیم. این اتفاقی است که واقعا به مدد همه این افراد شکل گرفته، با جانبازی این افراد شکل گرفته. ولی یادمون باشه اعتیاد یک اپیدمی در کل دنیا 30% افزایش داشته نسبت به سال پایه بر اساس گزارشات بین المللی. خانواده ها من پیشنهادم اینه هر لحظه خواستن بدانن که اگر میخوان اقدام موثری انجام بدهن از خودشون هم الان بپرسن فرزند من الان کجاست. ما این رو به عنوان یک چالش در فضای مجازی به همه سازمان‌های مردم نهادم گفتیم که کار کنن فرزند من الان کجاست و دوستانش کیه، و بعد بر اساس الگوهای متعادل فرزند پروری انشالله کار کنن. هر کدوم این عرایض بنده کلید واژه هایی است که میتونن در سایت ستاد dchpu.ir مطالب ارزشمندی رو پیدا کنن و انشالله منشأ اثر بشه.
خیلی متشکرم از شما ای دکتر جمالو و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، مجددا از شما سپاسگزارم.
زنده باشید.
زنده باشید. خداوند نگهدار شما. دیگر مهمان ارجمند برنامه ما که قرار هست به صورت تلفنی به ما بپیوندند خانم دکتر اعظم موحدی در مقاله عنوان کردند که فرهنگسازی در خانواده ها در تربیت فرزندان از عواملی هست که میتونه مؤثر باشه در کاهش مصرف مواد مخدر در بین دانش آموزان، که این امر متاسفانه یک مقدار در بین نهادهای مسئول مقفول واقع شده. خانم دکتر اعظم موحدی مهمان تلفنی برنامه، خدمتون عرض سلام و احترام دارم.
سلام خدمت شما بزرگوار و همچنین شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم خانم دکتر و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. من باز هم از شما سپاسگزارم و در رابطه با این موضوعی که خب شما در مقاله عنوان کردید که در واقع یکی از عوامل مؤثر در پیشگیری از بروز پدیده اعتیاد فرهنگ سازی در بین خانواده ها هست، شما فکر می‌کنید که این فرهنگ سازی به چه صورت کاربردی و مؤثری باید در بین خانواده ها انجام بشه و مهمترین موارد این فرهنگ سازی رو شما چه مواردی عنوان می‌فرمایید؟ متشکرم.
ببینید، آگاه کردن خانواده ها مخصوصا در اصما صحبت دمون بر روی پدر مادرهایی هستن که بیشتر تعاملات رو دارن و به خصوص مادر که بیشتر با بچه ها در تعامل هستش، رفتار فرزند خودش رو چک کنه و در اصل ببینه کجا میره، چی کار میکنه و با چه کسانی در اصل در ارتباط هستش. وقتی زمانی که ما تربیت درستی رو داشته باشیم و کنترل بکنیم، کنترل صحیح، یعنی که در اصل حالا فرزند ما ممکنه که وارد اجتماع بشه، ارتباطی رو با دوستان خودش و گروه همسن و سالهای خودش داشته باشه، اما ما کنترل صحیح رو داریم که در اصل با چه کسانی و با چه افرادی در اصل در ارتباط هست و آشنایی کامل نسبت به اون افراد رو داشته باشیم. از طرف دیگه چیزی که میتونیم در موردش عنوان بکنیم این هستش که توصیه که به خانواده ها میتونیم داشته باشیم، کنترلی که روی خود فرزندانشون دارن در ارتباط با حتی اوقات فراغتشون هم هستش. چطوری در اصل اوقات فراغتشون رو پر میکنن؟ اینکه مثلا فرزند من میگه که من میخوام برم خونه دوستم، آیا اون دوست رو، خانوادهش رو و اینکه کجا زندگی میکنه و همه رو به طور کامل پدر و مادر آگاهی کامل رو دارن یا ندارن؟ جلوگیری بکنن از اینکه در از بچه‌هاشون بخوان شرکت بکنن تو مجالسی که در از بی‌بندوباری هستش، یا حتی به اذن اینکه مثلا صحبت میکنن که ما تولد میخوایم بریم، تو تولدها هستیم، باید در از توجه کامل نسبت به اون خانواده داشته باشن که متوجه بشن که آیا مجلسی که داره میره مجلس بی‌بندوباری هست، ممکن هستش که کیک سرو بشه، آیا اون کیک مواد مخدری رو توش وجود داره، به اینها باید توجه بشه. از طرف دیگه سرگرمی و مشغولیت های سالمی هستش که ما میتونیم در اختیار فرزندان خودمون قرار بدیم. حالا بحث کتاب شما فرمودید، خب ما به صورت دیجیتالی هم کتاب رو داریم، حتی لازم نیستش که بخوایم پولی رو بخوایم خرج بکنیم و بخوایم کتاب رو بگیریم. توی اینترنت در مورد مطالب مختلف رو میتونه مثلا حالا فرزند ما بهش یاد بدیم، به جای اینکه مثلا توی سایت های خاصی رو بره بگیم مثلا فرض کن در مورد این موضوع اطلاعاتت رو بیشتر بکن، یا مثلا حتی پدر یا مادر میتونن در مورد موضوعات مختلفی رو یه میز گفتگوی رو روز حداقل مثلا نیم ساعت با بچه خودشون داشته باشن و سوال بپرسن، بگن ماما مثلا من این اطلاعات رو میخوام داشته باشم، اطلاعاتم کامل نیست، موضوعی رو بدن که در مورد مواد مخدر هستش و در از راه‌هایی که میتونیم در از جلوگیری بکنیم که به سمتش بخوام بیاشیم. بذارید بچه‌ها خودشون بخوان این ارتباط رو داشته باشن و در از لمس کنن از نزدیک. مذراتش و مشکلات و اتفاقاتی که در اصل برای بچه به وجود میادش. ما ممکنه که تو دوستی هایی که در اصل بچه ها دارن بر اساس اینکه حالا عقب نمونن یا در اصل بر اساس اینکه با دیگران بتونن این ارتباط کامل رو داشته باشن، ممکنه خیلی از کارها رو بخوان انجام بدن و بر اساس اینکه مثلا دیده بشن. اون دیده شدنه منوط بر این هستش که ما گروهی که در اصل با بچه ها در ارتباط هستن توی اون همسن و سال خودش درست انتخاب کنیم، حتی دوستی ها رو، و حتی توضیح بدیم علت این که من مثلا میگم با این دوستت ارتباط رو نداشته باش علتش چیه، و یا حتی از فرزند خودم بخوام که خودت رو در نقش پدر یا خودت رو در نقش مادر قرار بده. آیا دوست داشتی که بچه تو این حرکت رو انجام میداد؟ بذارید در اصل بهشون یک مسئولیتی بهشون داده بشه. وقتی که بهشون مسئولیت داده میشه و در مورد موضوع میرن خودشون پیگیر قضیه هستن، اطلاعاتشون بیشتر میشه. بعضی موقع ها پدر مادرها میگن ما صحبت میکنیم، حرف رو میزنیم، اما نمیتونیم به جایی برسیم، چون میگن ما همه میدونیم. موضوع این هستش که خود بچه رو باید وادارش کنیم اطلاعات به ما بده، اما به صورت غیر مستقیم، نه اینکه به صورت مستقیم بخوان به بچه بگیم این کارو نکن. بعضی از بچه‌هایی هستن که زمانی که بهشون باید نباید رو به کار ببریم میریزن به همدیگه و ناراحت میشن، احساس میکنن که در اصل نقدشون داریم میکنیم و احساس میکنن که دیده نمیشن و احساس میکنن که اعتماد به نفسشون گرفته شده. پس یعنی من هیچی بلد نیستم، نه من خودم بلد هستم. با توجه به یه گروه سنی که بچه‌ها تو حالت استقلال طلبی قرار میگیرن و دوست دارن که خودشون حرف اول رو بزنن، بهتر هستش که ازشون ایده بخوایم. مثلا اینکه حتی چجوری میتونیم با این بچه ها رفتار بکنیم، چه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم اگر که مثلا تو متوجه بشی دوستت این مشکل رو داره، برای اینکه بخوای کمک بکنی بهش چیه. یا حتی مثال غیر مستقیمی رو بزنی، از فلان دوستم یه اتفاق برای بچهش افتاده، به نظر تو باید چی کار بکنیم که دنبال این افراد نره. یعنی به صورت غیر مستقیم با بچه‌ها صحبت کن. مستقیم گویی باعث میشه که بچه‌ها تو حالت تضاد قرار بگیرن و حالت باید نباید که قرار میگیرن حس خوشی بهشون دست نمیده و دوباره دنبال کار خودشون هستش. پس برای اینکه ما اعتیاد به مواد مخدر رو توی پدر مادرها بخوایم بگیم که بچه‌ها رو بخوان کنترل کنن، یکی آگاهی خود پدر مادرها هستش، یکی آگاهی از عواملی که در اثر تاثیرگذار هستش، اینکه بچه‌ها بخوان گرایش پیدا کنن به اعتیاد، آگاهی پیدا بکنن از اینکه چجوری پیشرفت پیدا میکنه اعتیاد و به کجا میرسه و عاقبت کار چی هستش، اون مزرات و عواقبی که در از اعتیاد ممکنه که باهاش روبرو بشه، آموزشی که حتی میتونه برای جلوگیری از اعتیاد و از بچه بخوایم به نظر شما مثلا چی کار باید انجام بدیم، چه آموزش هایی باید داده بشه، اون تقویت عزت نفس و اعتماد به نفس حرف اول رو میزنه برای بچه‌ها، و از طرف دیگه آموزش مهارت نگفتن رو هم به بچه‌هامون باید یاد بدیم. یه سری از افراد ازشون دوری بکنن و به اون سمت افراد از کشیده نشن.
خیلی از شما متشکرم خانم دکتر موحدی، و اگر فرمایشی دیگری و نکته دیگری رو مد نظر ندارید ما از شما خداحافظی میکنیم.
قربان شما، خدا
زنده باشید و مجددا سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. دیگر مهمان تلفنی برنامه آقای در واقع سرهنگ محمد بیدمشکی هستن، فرمانده ستاد ویژه مبارزه با مواد مخدر شرق استان تهران، که در واقع در جای عنوان کردن که معتقد به وجود بیش از 400 نوع مواد مخدر در سطح کشور نیستن. قبل از اینکه خدمت جناب سرهنگ برسیم گزارشی رو خواهیم شنید که همکارانم در این بخش در واقع تهیه کردن. من مثل که الان جناب سرهنگ پشت خط هستن، اگر هستن من خدمتشون عرض سلام و احترام دارم. جناب سرهنگ
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر جناب علی و شنوندگان عزیز و ارزشمند در خدمتتونم.
خیلی متشکرم جناب سرهنگ. من قبل از اینکه خدمت جناب علی باشیم گزارشی رو خواهیم شنید که همکارانم در واقع آماده پخش کردن. متشکرم.
این تپه ها متعلق به پادگان یا منطقه نظامی نیست، اما افرادی که بالای تپه ها دیده می شوند دیدبان هستند. ما اکنون در منطقه 15 تهران و در انتهای محله‌ای به نام شهرک رضوی هستیم، درست هم جوار با حریم تهران. این تپه های به هم پیوسته به کوه سنگی معروف است.
یافتین یه دفعه اصلا هول دادن کم سر من بشکنم به خدا قسمت، همین معتاد زدن. شیشه داره، کرار داره، هرچی بخوای اونجا هست.
بابا اینا مسلم با شمشیر و قمی میفتن جون مردم. یعنی شما ببین انجا که بری بالا با سنگ میرن دنبالتون. اینجا اصلا با شمشیر و قمه و تفنگ، اینا تفنگ دارن. چند بار با معمولی درگیر شدن اینجا.
اینجا یکی از بزرگترین مراکز فروش شیشه و هروئین جنوب شرق تهران است. بدون شک پیش از بالا آمدن ما از تپه دیدبانها به ساقی‌ها اطلاع دادند تا آنها به سرعت محل را ترک کنند. به نظر می رسد با حضور ما بعد از ساقی‌ها معتادان هم احساس ناامنی می کنند. گفته می شود اینجا شبانه روز در قرق معتادها و ساقی‌های مواد مخدر است و شاید صدها معتاد به اینجا رفت آمد می کنند.
دولت شما اگر تو شهر باشید نمای شهر رو خراب میکنه، درست می، ولی یه همچین جایی که هست میان میخرن میکشن و میرن. بهتر از اینه که تو شهر یا تو جامعه باشن، تو هر گوشه ایش بخوام بشینن و بکشن.
ما شب و روز نداریم برای سیرا، واقعا شب و روز نداریم. یعنی نمیتونیم در خونمون رو باز کنیم، کفشامون رو میبرن، اصلا بچه‌هامون امنیت ندارن، امنیت جانی ندارن اینجا.
اگه درمون باز باشه میان یه چیزی برمیدارن، اگه نباشه حتی به چی یه کارت ملی به خدا قسم دیدم اومده در واک کرده به کارت ملی. حتی من دو جو کفش خریده من برای اونم بردم، سنده خریه دوتا بودم بردم.
این یکی از دیدبانهایی است که از پایین میدیدیم، معمولا از بین خود معتادها انتخاب میشود. اما گویا مقر اصلی دیدبانی آن بالاست و احتمالاً الان ما را با دوربین زیر نظر دارد. آمار درستی از تعداد معتادان کوهسنگی در دست نیست، اینکه چه تعدادی از آنها مرد یا زن هستند، اما زنان معتاد زیادی شب را همین جا می‌خوابند.
مگه بیشتر اذیت داشتم بیابود شب و روز دختر تر رو دو
سالته
23
سنتون
چطور؟ مولوی پرواده.
از این بار چی شد نبود
مصرف؟ از خوشی زیاد دوست داشتم ببینم چه جوریه، چه لذتی داره.
الان فقط هروئین؟
آره.
مشکل اینه که علب مرز وارد نشه. زمانی که وارد میشه باشه میکشن، اگر وارد نشه هیچکی نمیکشه. علب مرز رو جلوشو بگیرن.
اینا رو کاری نداریم. من میگم انقدر مواد دوست دارم اینجا هم دیگه تولید نکنن، وارد نکنن، من میرم آلمان مصرف کنم. به این چیزا نیستم بگین اینجا پاتوقه. نه منظورم اینه که مثلا بگن اینجا پاتوقه تاثیر داره، شما نمیتونید پاک بمونید. نه هیچ کدوم اینو رد نمیکنم. کله من خراب قرمه سبزی میده، هیچ رقم هم نمیخوام. افلاطون میگه هروئینو برای من ساخته، من میسم همه پاکشن را برم هروئین رو.
در زمان فیلمبرداری این مرد ما را زیر نظر داشت. به نظر می رسد او که صورتش دیده نمی شود از صحبت معتادها با ما عصبانی است. از رفتار او با معتادهای کوهسنگی حدس ما این است که او یکی از ساقی است.
من می‌خوام از مسئولین بپرسم آیا اگه اینا توی منطقه خودشون بغل خودشون بودن تعامل این کارا رو می کردن؟ چون که ما توی مثلا جنوب شهریم، باید مثلا سزاوار ایناییم که مثلا یا ما را اذیت کنن.
تهران پر از کلونی های مصرف کننده های مواد مخدر است. کوهسنگی یکی از بزرگترین آنهاست، جایی برای پاتوق مصرف کننده ها و فروشنده های مواد مخدر. در همه این سالها که کوهسنگی به کار خودش ادامه داده، رسیدگی جدی برای حل این مشکل صورت نگرفته و اهالی همچنان معترض وضعیت موجود هستند.
بله، خیلی سپاسگزارم از همکاران ارجمندم برای تهیه این گزارش. جناب سرنگ، ما این گزارش رو خب در حضور شما شنیدیم و طوری که از فهوای این گزارش برمیاد این هستش که خب این عوامل پخش و این سوداگران پخش مواد مخدر خیلی حالا آزادانه دارن به فعالیت خودشون ادامه میدن و جالب بود این نکته‌ای که این هموطن عزیزمون خیلی صریح و شفاف عنوان کردن که آیا اگر این فعالیت‌ها در نزدیکی منازل مسئولین ما هم صورت می گرفت، آیا اینها اینقدر راحت و آزادانه اجازه فعالیت داشتن و یا نه. من مایلم که این توضیحات رو از زبان شما در واقع بشنویم در خدمت شنوندگان ارجمندمون. متشکرم جناب سرنگ.
خب خدمت شما عرض بکنم، ببین امروز پدیده مواد مخدر تنها مربوط به ایران نیست، خیلی از کشورهای دنیا با این معضل مواجه هستن. ببین من فقط اشاره بکنم، ما هم بخشی از دنیا هستیم، از این جامعه جهانی هستیم. امروز بیشترین برخورد با پدیده شما مواد مخدر رو جمهوری اسلامی داره، که همون هم نشونگر اینی که در کشفیاتی که سالها داره و برخوردی که با این افراد میشه، یعنی بیشترین کشفیات دنیا رو معمولا جمهوری اسلامی داره. ببینید یه بخش کاره، یه بخش کاری که حالا اشاره فرمودن، من در این صحبت ها گوش کردم، سرقت ها توسط همین افراد معتاد و معمولا معتادین و متجاهر انجام میشه. بله کار تقریبا به همین شکل هم هست، ولی اون طرف قضیه هم باید ببینن که پلیس چه اقداماتی انجام داده و چه برخوردهایی رو. ببین سازمان های زیادی مرتبط هستن با